آرا و پویای انشالله داشته بودیم.
بهارستان به نام حضرت دوست که هرچه هست و نیست از اوست. سلام به شما شنوندگان ارزشمند رادیو اقتصاد. بهارستانی دیگر در اولین جمعه آبان تقدیم شما عزیزان میشه. من واله نعمتیان هستم به همراه همکارانم هم سرکار خانم یمینی، تهیه کننده جناب آقای سجادی تدوینگر و جناب آقای شکیبا صدا بردار. افتخار داریم که در این آدینه همراه شما باشیم. اما در بهارستان چهارم آبان قراره به چه موضوعاتی بپردازیم؟ نگاهی به پیام دکتر قالیباف به مناسبت شهادت یحیی السنوار رهبر حماس رو داریم. اتحادیه اروپا و تکرار ادعاهای بی اساس درباره تمامیت ارضی ایران موضوع دیگه‌ایه که در بهارستان امروز بررسی میشه. و بانک ها و تداوم مشکلات ساخت مسکن موضوع دیگری است که درباره اون در بهارستان گفتگو خواهیم کرد. البته طبق هفته های گذشته گزارش صحن علنی مجلس و مرور اخبار کمیسیون ها و فراکسیون ها هم بخش های ثابت برنامه خواهد بود. با ما همراه باشید. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که شاید اهل مقاومت را بکشند ولی فکر مقاومت زنده است. دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پی شهادت قهرمانانه شهید السنوار در صفحه شخصی خودش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شهید السنوار به پیمانش با خدا با خون پاک خودش عمل کرد. تصاویر مبارزه او تا پای جان هزاران از سنوار رو و نصرالله رو تربیت خواهد کرد. این بار در سراسر جهان زمانی که عزالدین قسام به شهادت رسید از سنوار به دنیا نیومده بوده و شاید اهل مقاومت رو بکشند، اما فکر مقاومت همچنان زنده است. در این باره میخوام صحبت کنم با سردار اسماعیل کوثری، سیاستمدار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی. سردار سلام به شما، وقت شما بخیر.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز این برنامه سلام و عرض ادب دارم، در خدمت شما هستم.
ممنونم سردار. در هفته‌ای که گذشت اتفاقی که افتاد و چه در جهان اسلام چه در دنیا بازتاب بسیار زیادی داشت، لحظه شهادت یحیی السنوار بود. در واقع ایشون اقدامی که انجام دادن و در حتی لحظه پایانی عمرشون اون مقاومتی که کردن خب خیلی بازخورد داشت در دنیا. پیامدهای ترور رهبران مقاومت، شهادت رهبران مقاومت از جمله شهید یحیی السنوار چیه به نظر شما و چه تأثیری بر تداوم راه مقاومت فلسطین خواهد داشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با درود سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهدای غزه، لبنان و مخصوصا شهید یحیی السنوار، این فرمانده دلاور و این مسئولی که واقعا باید بگیم صادقانه خالصانه مسئولیت پذیرفت در سخت‌ترین شرایط و در سخت‌ترین شرایط هم زندگی کرد و همه جانبه ایستاد پای اون اهدافی که برای خودش و برای مبارزه با استکبار جهانی صهیونیسم بین الملل مشخص کرده بود، که باید بگیم که واقعا یک نمونه و الگوی به تمام معنا بود. چرا که به دروغ براش این چنین میگفتن که ایشون همیشه میاد یا نیروهای خودشو یا مثلا بعد یا در تونل ها یا اسرای اسرائیل و اینها رو مثلا در جلو قرار میده و خودش در بین اونها به صلاح داره مثلا رفت آمد میکنه، یا مثلا کاری میکنه که به صدا در ابتدا مردم دارن به صدا شهید میشن و خودشون در بیرون از این جاها دارن زندگی میکنن، اما دیدیم که نه تنها به صدا حتی در تونل ها نبود، بلکه در یک ساختمان بالاخره بمبارون شده از قبل، این چنین هستش که میاد تک و تنها در مقابل تمام قدرت صهیونیسم و استکبار جهانی میسته تا آخرین لحظه و با افتخار واقعا جلوی اینها ایستاد و شد یک الگو و اسوه. چرا که اگر میخواستن مثلا قبلش در قید حیاتش این مسائل و این عرض کنم به شما افتخارات رو به ایشون برای ایشون بگن، خیلی ها شاید قبول نمی کردن.
بله.
اما دیدیم با عمل خودش همون جوری که 22 الی 23 سال در زندان جانیان و جنایتکاران عالم صهیونیست ها،
بله،
ایشون مقاومت کرد، ایستادگی کرد، خیلی حرف ها براش در آوردن، اما ایشون باید بگیم راه آقا علی ابن ابی طالب، آقا امام حسین و با این که به صلاح باید بگیم در مذهب دیگری بود اما الگو قرار داده بود و ایستادگی کرد و در نهایت این چنین شد که باید بگیم خداوند روحشو با آقا ابا عبدالله حسین و ائمه معصومین محشور بکنه که قطعا هست و نمونه و الگویی برای کسانی که میخوان بر علیه ظلم، بر علیه زورگویان عالم، بر علیه شیاطین عالم میخوان مبارزه بکنن، یک الگو و نمونه و اسوه‌ای شد و دقیقا به صلاح اون مطالبی که در رابطه با ایشون به دروغ به صلاح میگفتن، باید بگیم که با این عمل خودش همه اونها رو خونسا کرد و در نهایت این چنین شد که باید بگیم یک نمونه و الگوی برای مبارزین و مجاهدین سراسر عالم شد.
آقای کوثری، معمولا میگن که یعنی در واقع پیام شاید این بود که ما هیچ وقت پشت ابر نمیمونه، یعنی اون حرفهایی که میزدن، اون تهمتهایی که میزدن، بحثایی که در مورد ایشون بود، در واقع ویدئویی که خود رژیم صهیونیستی این رو منتشر کرد و
بگن ما مثلا اینو کشتیم،
بله، و دقیقاً و اون اتفاقی که افتاد در صحنه آخر و اینکه واقعا این رو اومدن حالا به اشتباه این تصویر رو منتشر کردن، بله، و اینکه حالا بعد از اون ما ببینیم چه توی غزه، چه توی لبنان، چه سراسر کشورهای جهان، حتی نشستن ایشون و اون صحنه آخر چقدر باستاب داشت، چقدر نوجوانهایی که این صحنه رو شبیه سازی کردن و گفتن بلد. که ما یک یحیی سنوار جدید هستیم بلد. و این راه رو ادامه خواهیم داد. سوال بعدیم از جناب علی اینه که چرا سناریوی رژیم صهیونیستی مبنی بر نابودی حماس و حزب الله محکوم به شکست خواهد بود و با گذشت یک سال از جنگ غزه همچنان حماس با قدرت به مبارزش ادامه میده؟
ببینین، اینها بعد از چند روز از عملیات طوفان الاقصا که باید بگیم طوفانی بود که پایه های صهیونیسم و استکبار همه اینا رو به هم ریخت،
بله،
و اینها همهشون سراسیمه از اروپا و از آمریکا و همه اومدن توی رژیم اشغالگر قدس که بتونن نگهش دارن. خب حالا به ظاهر اینه که مثلا نگهش داشتن، ولی واقعیت این هستش که مثلا بگیم فاتحه رژیم اشغالگر قدس رو باید بخونیم، چرا که این جنایت هایی که داره میکنه هر روز مردم بر علیه اینها در هر کشوری و در هر سرزمین این کره خاکی دارن تجمع میکنن و بر علیهش مرگ میگن. لذا پس مطلبی که به صلاح هست باید بگیم که اون اهدافی که اومد مشخص کرد، گفت من تونل ها رو سریع میگیرم، حماس رو از بین میبرم، مردم از غزه بیرون میکنم و اسرا رو آزاد میکنم، به کدوماش تونست برسه؟ به هیچ کدوم از اینها نتونست برسه.
بله.
و لذا یک سال خورده یا اون موقع داره میگذره، این همه جنایت به صلاح کردن، خب مردم دقیقا فهمیدن که این جنایتکاران از کجا هستن و چه کسانی هستن که اینها به دروغ میگفتن ماها مثلا کسانی هستن که حقوق بشر رو رعایت میکنیم، مسائل دموکراسی رو رعایت میکنیم، فلان
ادعاهای
تا بخوای به اصطلاح ثابتش بکنی یه زمانی میبره.
درسته.
یا عمل به اصطلاح این چنینی نشون دادن و خیلی از مردم متوجه شدن که اینا به دروغ پشت سر همین مسائل رو بافتن و الان باید بگیم که همه اینا ریسمان شد و دقیقا دستشون رو شد و لذا اینجاست که اینها به دنبال این هستن که باز بتونن جنایت بکنن. خیال میکنن با ترور فرماندهان و با شهادت فرماندهان مثلا حماس از بین میره. نه اتفاقا این راه ادامه داره
و قوی تر هم میشه. تاریخ اینو نشون داده،
تاریخ اینو نشون میده دقیقا مسیر ادامه داره و فرمانده دیگری میاد این پرچمو به اهتزاز در میاره و دست میگیره و حرکت میکنه و ادامه میده. و لذا اینجاست که اینها شناخت ندارن، چون همه چی رو با زور و با فشار و با جنایت و با کشتار و با قتل عام میخوان رسالا بهش برسن.
بله.
در صورتی که دیگه اون دوران گذشته، مردم همه متوجه میشن، رسانه ها به اصطلاح دارن دقیقا لحظه به لحظه اخبار رو به گوش مردم میرسونن. ولذا اینجاست من به خاطر همینم میگم که اسرائیل دیگه باید فاتحه‌ش رو بخونیم. این آمریکا و اروپا هستن که الان دیگه دارن جنایت میکنن، مخصوصا آمریکایی‌ها که به دروغ از یه طرف میگن مثلا میخوایم آتش بس به دست بیاریم، آتش بس به وجود بیاد، اما از یه طرف میبینیم سلاح میدن، تجهیزات میدن، امکانات میدن بر سر این مردم بیگناه غزه و حتی کرانه باختری و از اون و مخصوصا لبنان و اینها این چنین جنایت بکنن و با پررویی هم میان تهدید مثلا میکنن که میگن این کارو میکنیم. این کارو چرا؟ به خاطر اینکه کسی که داره مثلا غرق میشه به همه چی چنگ میندازه که بتونه مثلا خودشو نجات بده. ولذا اینجاست که باید بگیم که ما باید به معنای واقعیش باید فاتحه رژیم اشغالگر قدس بخونیم و انشاءالله خود مردم فلسطین اهم از مسلمانان، مسیحیان، یهودیان مانند گذشته که بالاخره داشتن زندگی در کنار هم میکردن انشاءالله به وطنشون برگردن و همون صلح و صفای گذشته رو دنبال بکنن
انشاءالله. ممنونم از شما سعدور کوسری که در این گفتگو شرکت کردید و با بهارستان همراه بودید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
گفتگوی بنده رو شنیدید با سردار اسماعیل کوسری، سیاستمدار و نماینده مردم در مجلس 12. با ما همراه باشید با بهارستان از رادیو اقتصاد.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح
تقاضای اعمال ماده 75 را دارد.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و سغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند.
خب طبق هفته های گذشته بریم به صحن علنی مجلس و بپرسیم از جناب آقای پیشبهار همکار خوبمون که در مجلس چه خبر بود. آقای پیشبهار سلام به شما، وقت شما بخیر، خدا قوت.
خیلی متشکرم فرخ خانم نعمتیان. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و ادب دارم حضور سرکار و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه، من در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای پیشبهار. فکر میکنم که بودجه 1404 که تقدیم مجلس شد شاید مهمترین اتفاقی بود که این هفته در مجلس رخ داد. بفرمایید که چه خبر بود در مجلس، روزهایی که پشت سر گذاشتیم و جلسه علنی بود در مجلس.
خب من می‌خواستم در واقع به ترتیب روزها بگم.
بله خب بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم
و سوال کردین از همون بحث بودجه شروع
می‌کنیم.
خب روز سه شنبه مجلس جلسه علنی داشت و رئیس جمهور حضور پیدا کرد در صحن علنی مجلس و بودجه سال آینده کل کشور تقدیم مجلس کرد. بودجه کل کشور برای سال 1404 11,896 هزار میلیارد تومان، اون چیزی که در لایحه دولت هست عنوان شده و در این حال بودجه عمومی هم از حیث منابع و مصارف بالغ بر 6,400 هزار میلیارد تومان در واقع اون چیزی هست که در لایحه هست و دولت تقدیم مجلس شده. من یک توضیح کوچیکی بدم که بودجه سال 1404 داره یک ماده واحده و 17 تا تفسیر است که باید پیشنهادهای نمایندگان بعد از اینکه در کمیسیون‌های تخصصی مطرح میشه بره برای کمیسیون تلفیق، اونجا بحث و بررسی میشه و در نهایت در صحن علنی مورد بحث و تصویب قرار میگیره. موقعی که رئیس جمهور پزشکیان لایحه رو روز سه‌شنبه تقدیم مجلس کردن، لایحه بودجه 1404 رو، ویژگی های این لایحه هم اشاره کردن، اعلام داشتن که یک پارچگی، شفافیت و همچنین عدالت محوری، جامعیت، دو برابر شدن سقف معافیت های مالیاتی حقوق گیران و صاحبان مشاغل، حمایت از احکام مربوط به خانواده و جوانی و همچنین رشد 40% پروژه های عمرانی، افزایش سرمایه های بانک های دولتی و رفع ناترازی در بخش های انرژی و سوخت از ویژگی های این لایحه بودجه است و اونچه که در این لایحه تقدیم مجلس شده و رئیس جمهور اون رو اعلام کردن به نمایندگان. البته روز سه‌شنبه خب روز نظارتی مجلس است، مطلع هستید که در این روز گزارش مشترک کمیسیون های صنایع و معادن اجتماعی و اصل 90 در مورد حادثه انفجار در سنگ آهن چرخ هم قرائت شد. خب در این گزارش اشاره شده بود که خب این حادثه شامگاه 31 شهریور به دلیل تجمع گاز متان در سنگ آهن تبس روی داد که متاسفانه 52 نفر از عزیزان معدنچی جان خودشون رو از دست دادن. در این گزارش اعلام شده بود که از کمیسیون‌های مختلف مشترک حضور پیدا کردن در اونجا و ابعاد مختلف رو بررسی کردن. آنچه که در این گزارش بسیار مشهود بود این بود که ایمنی برای معادن منکشم وجود نداشته و همچنین سلامت کارگران که در مواقع نادیده گرفته شده. البته در این جلسه وزرای صنعت، معدن، تجارت، کار و همچنین بهداشت هم حضور داشتن که هر کدوم در صحبت‌های خودشون به نوعی اشاره کردن به مسئله ایمنی و سلامتی که باید در معادن ما وجود داشته. خب وزیر کار اعلام کرد که ما در حال حاضر 62 معدن در کشورمون فاقد استانداردهای ایمنی هستند و هر سال 1200 نفر متاسفانه جان خودش رو در حوادث کار از دست میدن که بیشتر این تلفات برای بخش معدن هست. و وزیر سمت هم اعلام کرد بازرسی هامونو داریم ادامه میدیم، تشکیل شده این بازرسی ها برای جلوگیری از حوادث احتمالی و همچنین وزیر بهداشت هم تاکید داشتن بر موضوع سلامت و پیشگیری از اون در این بخشا که به هر حال جلسه خیلی خوبی بود و این گزارش منتشر شد و قرائت شد و نمایندگان و مردم در جریان اون قرار گرفت.
انشالله که نتایجش هم مردم و به ویژه قشر کارگر و معدنچی ما ببینن. بله بقیه احسان. روزها رو بفرمایید و بقیه مصوبه بود.
خب روز چهارشنبه مجلس در واقع برخی از طرح‌ها و لوایحی که از شورای نگهبان برگشت دادی شده بود رو مورد بحث و بررسی قرار داد. همچنین در واقع نمایندگان ناظر مجلس رو در مجامع و شوراها انتخاب کردن و اسامی اونا اعلام شد. خب میدونیم که هر دوره‌ای که مجلس تشکیل میشه برای هر مجمعی و شورایی حالا اونا باید نمایندگان ناظر در اونجاها حضور پیدا کنن که مجلس به ترتیب این کار رو انجام میده. از جلسات گذشته شروع شده بود و این هفته هم انجام شد. اما در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی خب با توجه به تحولاتی که در منطقه اتفاق افتاده بود و متاسفانه شهید سنوار غلط رژیم سینسی به شهادت رسید، آقای قالیباف نطق پیش از دستوری داشتن و در این نطق خودشون اشاره کردن به موضوع محکومیت رژیم سینسی و اینکه با شهادت سنوار در واقع حماس از بین نمیره، همچنین که با شهادت سید حسن نصرالله حماس از بین نرفت. البته یه موضع‌گیری هم آقای قالیباف نسبت به بحث اظهارات ضد ایرانی و مداخله جویانه اتحادیه اروپایی در قبال جزایر سگانه ایرانی داشت و اعلام کرد که این جزایر در واقع پاره تن ایران هست و کسی جرأت نداره در اون مداخله کنه و از دولت خواست مقدمات اجرایی کردن ماده 61 که قانون برنامه هفتم پیشرفت که مربوط به توسعه این جزایر هست رو فراهم کنه. اضافه کنم به این مطالب که روز یکشنبه خب مجلس باز ادامه داد بررسی طرح مربوط به اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای کشور رو. خب می‌دونیم که خب این طرح هفته‌ها بود در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیره، منتها پیشنهادات زیاد بود با در واقع اینو به رأی گذاشتن که بره تو کمیسیون شوراها چکشکاری بشه، بعد از اینکه کار کارشناسی بیشتر شد بیا تو صحنه علنی رأی آورد و رفت برای کمیسیون. یه طرحی هم بود، طرح اصلاح قانون مربوط به نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خب تو این هفته مورد بحث و بررسی قرار گرفت، کلیاتش تصویب شد و جزئیاتش هم در واقع نمایندگان آغاز کردن بررسیشو که میکشه برای هفته های دیگه راجع به اون تصمیم گیری کنه. من خیلی کوتاه عرض کنم خانم مسئولان که هدف این طرح افزایش اعتبارات جهت نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. اگر فرصتی هست من یک کوتاه لایحه هم بگم که تصویب شد. یه لایحه قبلا دولت مجلس داده بود راجع به توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی که بله. خب شورای نگهبان اشکالاتی گرفته بود، اومد مجلس، نمایندگان مجلس اون اصلاحات مربوطه رو انجام بدن و این لایحه رو به تصویب رسیدن با این توضیح که هفته آینده هم خب مجلس جلسات علنی داره، روزه یک شنبه، سه شنبه و چهارشنبه.
من ممنونم. احتمالاً ما از هفته آینده با توجه به اینکه اول آبان لایحه بودجه تقدیم مجلس شده، خبرهایی تو این زمینه هم از شما خواهیم داشت.
شما به روند بررسی لایحه بودجه در مجلس روند خاصیه. بله. باید بره تو کمیسیون‌ها، 10 روز فرصت دارن نمایندگان پیشنهادهای خودشون رو بدن، بعد باید کمیسیون تلفیق تشکیل بشه، بره تو کمیسیون تلفیق، کمیسیون تلفیق حدود 1.5 ماه تا 2 ماه باید اینا رو بررسی کنه، بعد بیا تو صحنه علنی، تو صحنه علنی هم شاید 1 ماه طول بشه. این روند خاصی است که انشاءالله هفته آینده من بیشتر در این زمینه توضیح خواهم.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب آقای پیشبهار، موفق باشی. خیلی. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون باشه. خدا.
خب صحبت کردم با آقای پیشبهار، همکارمون در مجلس شورای اسلامی، و ایشون آخرین اخبار و تحولات رو از صحنه علنی مجلس برای ما و شما شنوندگان گرامی توضیح دادند. با ما همچنان همراه باشید.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می‌کند. بهارستان. برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
خب جزایر سه‌گانه بخش لاینفک خاک ایرانه. بهنام سعیدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعاهای اخیر در بیانیه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه ایرانی گفته که این جزایر همواره بخش لاینفک از خاک ایران بوده و خواهند بود و جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد تا ادعاهای واهی و بی اساس کشورهای خارجی به حق حاکمیت کشور آسیب برسونه. الان میخوام صحبت کنم با خود ایشون، جناب آقای سعیدی، نماینده مردم در مجلس 12 و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی خانه ملت. جناب آقای دکتر سعیدی سلام به شما، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما.
ممنونم. این مطرح شدن دوباره حاکمیت امارات بر جزایر سه‌گانه موضوعی بود که خب این روزها در رسانه ها خیلی بازتاب داشت و خب در واقع سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون، مقامات کشورمون در مورد اون صحبت‌هایی داشتن و به این موضوع اعتراض کردن. به نظر شما هدف اتحادیه اروپا در مقطع کنونی از طرح ادعاهای بی اساس درباره جزایر سه‌گانه ایرانی چیه؟
ببینید، آنچه را که اتحادیه اروپا داره مطرح میکنه در حقیقت یک ادعای بی اساس، پوچ و وایی هست که در ادوار مختلف هم مطرح کرده و هیچ اساس و بنیانی رو ندارد و هیچ کس، هیچ کشوری نمیتواند حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رو بر جزایر سه‌گانه که جز خاک جمهوری اسلامی ایران هستند تضعیف بکنند. در حقیقت این جزایر خط قرمز جمهوری اسلامی ایران هستند و اتحادیه اروپا برای اینکه افکار عمومی رو منحرف بکنه از جنایت هایی رو که امروز ما در اسرائیل شاهد هستیم. اتحادیه اروپا که کشورهای اروپایی از اون هستند و ادعای حقوق بشر رو مطرح میکنند، به جای اینکه به این مسائل بی اساس و پوچ بپردازن، بهتر نگاهشون رو ببرن به سمت اتفاقاتی که امروز در غزه و لبنان داره رخ میده. امروز کودکان شیرخواره رو که ما شاهد هستیم در غزه داره به خاک و خون کشیده میشه، زنان بیپناهی که در لبنان دارن به خاک و خون کشیده میشوند، امروز چرا محکوم نمی کنه؟ چرا شورای امنیت محکوم نمی کنه؟ چرا جامعه بین المللی محکوم نمی کنه؟ چرا موضع گیری نمی کنن؟ اینها آنچه که دارن مطرح می کنن برای انحراف افکار عمومی از جنایت هایی هست که امروز داره در غرب آسیا اتفاق می افته و همه چشم بستن به روی این جنایت ها. این رو خدمت مردم عزیز ایران اسلامی، خدمت همه آزادی خواهان جهان و همه دنیا بدونن که جزایر سگانه جز لاینفک خاک جمهوری اسلامی بوده، هست و خواهد بود.
آقای سعید، شما اشاره کردید به اینکه خب توی این شرایط مطرح کردن دوباره موضوع جزایر سگانه ایران، خب مطمئنن در واقع این رو پشت سرش داره اتحادیه اروپا و کشورهایی که پیگیر هستند، شورای همکاری خلیج فارس، که میخوان نگاه ها رو دور کنن. دقیقا همون اتفاقی که سال 71 اتفاق افتاد و بعد از شکست عراق توی جنگ تحمیلی ایران و این موضوع مطرح شد. الان توی این شرایطی که جنایت رژیم صهیونیستی توی فلسطین و لبنان هم ادامه داره، برخی کشورها هم واقعا به جای اینکه بیان بپردازن به این دست اتفاقاتی که داره روزانه جان خیلی ها رو در این کشورها میگیره، فکر میکنید که کشور منطقه الان باید چه کار کنن؟ یا اینکه چرا واقعا اونها اومدن دوباره این موضوع رو دستمایه قرار دادن و سکوت کردن در مورد فلسطین، لبنان، جنایت رژیم صهیونیستی و از این طرف اومدن دوباره موضوع تکراری جزایر سگانه که حق مسلم ایرانه مطرح میکنن؟
ببینید، اتفاقاتی که امروز ما در غزه، در لبنان شاهد هستیم و توسط رژیم کودکش غاصب اسرائیل که در حقیقت یک غده سرطانی هست و یقیناً به زودی شاهد نابودی اون خواهیم بود، اینها در طول تاریخ یا بی نظیر هست یا کم نظیر هست. امروز محکوم کردن این جنایات نه تنها وظیفه کشورهای اسلامی هست، بلکه هر کس بوی از انسانیت برده باشه، بوی از حقوق بشر برده باشد، باید محکوم بکنن این جنایات رو. نه تنها محکوم بکنن، بلکه از هر ابزار، امکانات و منابعی رو که دارن و توانی رو دارن در جهت مقابله با رژیم صهیونیستی استفاده بکنن و از ابزارهایی رو که در دستشون هست و جهت جلوگیری از این جنایات اقدام بکنن. من واقعا تأسف میخورم، شورای امنیت آیا به وظیفه خودش عمل کرده؟ مجامع بین المللی آیا به وظیفه خودشون عمل کردن؟ اتحادیه اروپا کجاست که دم از حقوق بشر میزنه؟ کدام حقوق بشر؟ حقوق بشری که کودک میکشه، حقوق بشری که زن بی سرپناه رو میکشه، حقوق بشری که تمام زیرساخت‌های غزه و لبنان رو با بمب‌ها و موشک‌های چند تنی دارن نابود می‌کنن. کجا هستن؟
و حتی به چادرهای آوارگان هم رحم نمی‌کنن.
آیا بیمارستان بمباران کردن؟ آیا مدرسه رو بمباران کردن؟ آیا اتفاقاتی که امروز در لبنان و غزه داره اتفاق می‌افته، وجدان هر انسان آزادی خواهی چه مسلمان باشد چه غیر مسلمان باشد به درد می آوره؟ اتحادیه اروپا کجاست؟
بله.
لذا ما زمینی که محکوم می کنیم و قاطعانه هم اعلام می کنیم که تا پای جانمون کنار جزایر سگانه خواهیم ماند. جزایر سگانه عضوی از جان ما هستند و همه وجودمون رو فدای اون خواهیم کرد.
بله.
و اتحادیه اروپا هم بدونه که این حرف‌های بی اساسی که داره مطرح می‌کند یقیناً تأثیر رو بر نخواهد بست و به جایی نخواهد رسید به جای برداختن به مسائل به احساس بهتره و اونچرا که امروز در غزه و لبنان اتفاق میفته توجه داشته باشه.
بله، آقای لاریجانی مشاور رهبر انقلاب هم صحبت خوبی کردن که باید به موقع به حساب برخی از کشورهای عربی رسید. ممنونم که در این گفتگو شرکت
ممنونم.
کردید.
ممنونم.
سلامت باشید جناب آقای سعیدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدار.
تشکر.